بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن از اولین دوران شروع زندگی انسان در کره زمین تا الان، اکثر مردم، اکثری که لغتش زیاد در آیات اومده، از نظر اعتقادی و اخلاقی و عملی بیمار بودن. امتیاز بیشتر شیعه نسبت به این بیماران عمومی تاریخ در اینه که اونا نمی دونستن بیمارن، و اگر انبیا و اولیا باشون حرف می زدن باورشون نمی شد بیمارن. این رو هم قرآن میگه. می گفتن نه این که بیمار نیستیم، نحنو مسلحون، نه این که بیمار نیستیم، بلکه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیالم میکردن که خوب دارن عمل میکنن، خوب دارن زندگی میکنن، ولی یه بخش عمده ای از شیعه نه، مثل اونا نبودن و نیستن، یا خودشون میفهمن که در جهت اعتقادی و اخلاقی و عملی بیمارن، یا اگر اولیاء خدا بهشون بگن بیمارین قبول میکنن، چون اونا رو اهل معرفت میدونن و آشنای به زوایای حیات انسانی. این خودش یه علم پرقیمتیه، یه داناییه بسیار پر ارزشی که من بدونم بیمارم و در بیماریم نمونم، دست و پا نزنم، در مقام درمان بر بیام که بیمار از دنیا نرم. چون اگه بیمار اعتقادی و اخلاقی و عملی از دنیا برم، اونجا شفاخانه نیست، راه درمانی نیست. ما برای علاج بیماری هامون 3 طبیب داریم که این 3 طبیب هر کدامشون 3 امتیاز دارن. یه امتیازشون اینه که آگاهی همه جانبه به بیماری و به درمانش دارن. یه امتیاز که هیچ طبیبی در عالم غیر از این 3 طبیب این علم ندارن، علم جامع فراگیر. دردشناس کامل و درمانشناس کامل. امتیاز دومشون اینه که این 3 طبیب با همه وجود عاشق بیمارشون و هیچ وقتم کنار بیماری نمیگن نمیتونیم درمانت کنیم، اعلام کردن میتونیم درمانت کنیم، با ما همکاری کن، دواهای ما رو به کار بگیر. همون که نمیتونیم درمانتون بکنیم، این حرف طبیبان با علم محدوده. تو بیمارستان ها تو مطب ها اعلام میکنن هرچی میخوان به مریضتون بدین بدین، از دست طب دیگه کار خارج. اما اونا این حرف رو نمیزن. اولا اونا راضی نیستن یک نفر بیمار بشه، ولی حالا انسانه، خودشو در معرض بیماری قرار میده، انقدر هوای آلوده برای ایمانش، برای اخلاقش، برای عملش هست که حساب نداره. مخصوصا زمان ما که از آسمان و زمین به وسیله دشمن میکروب بیماری ایمان و اخلاق و عمل میباره و این میکروبارم چنان آرایش دادن که مردم راحت قبول بکنن، حتی خانواده های مذهبی وصلن به تمام کانال های دشمن، کانال‌های تهییج معصیت، کانال‌های خاموش کننده چراغ ایمان و اخلاق و عمل، از اون کانال‌ها هم دیگه گسترده‌تر کردن کارو، تمام مراکز میکروبارو تا جیب بغل مردم آوردن. هر کی هر میکروبی به خود عجیبش در میاره، یه دو تا دوگمه میزنه، انواع میکروب ها به ایمان و اخلاق و عملش هجوم میکنه. این اتفاق افتاده و ما بیماریم. اما دکترای ما، این 3 تا دکتر نمیگن ما نمیتونیم علاجت بکنیم، نمیگن کار از کار گذشت. اصلا میگن درمان میکنیم، اما با ما همکاری کنیم. ما از علاجتون عاجز نیستیم. نمونه هم زیاد دادم، زیاد. یکی از نمونه های بارزش همون بیمار کربلا بود که میکروب های فضای بنی امیه هم اعتقاداتش و هم اخلاقش و هم ایمانش و مورد هجوم قرار دادن. خودش فکر نمی کرد علاج بشه، چون خیلی چیزا تو ذهنش بود، اذیتش می کرد، بی نظرش نمی اومد که راه علاج باز باشه. گناه هم گناه کمی نبود، حالا نیازی به تحلیل گناهش نیست، ولی گناه بسیار عظیم بود، میکروب بسیار قوی بود، ویروس بسیار توانمند بود که دل رو زده بود، روح رو زده بود، فکر رو زده بود، ولی یه دونه از اون سه تا طبیب بودش کربلا. وقتی با ناامیدی که راه علاجی نداره این کاری که من کردم، تو روایت دیدم 5-6 قدمی ابی عبدالله که رسید افتاد رو خاک و صورتش هم گذاشت رو خاک، با یه لحن دلسوزانه‌ای بدون اینکه طبیب رو نگاه بکنه فقط سوال علاج کرد. سوال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. فقط یه سوال، حلی من توبه؟ من معالجه میشم؟ گمان نمی کرد معالجه بشه. اگه گمان می کرد سوال نمی کرد. سوالش دلیل بر اینه که امید به معالجه نداشت. گم می پرسد. اگه گفتن علاج داری؟ اگه نه که ما دنیا و آخرتمونو به باد دادیم و کارمون برای همیشه تمومه. چون رو خاک افتاده بود نگام نمی کرد، فقط سوال کرد. طبیب بهش فرمود ارفع رأسک. اینجا جای گردن کج و سر پایین انداختنه، اینجا جای این حرفان. توجه هم داشته باشید که رسول خدا فرمودن، روایت رو همه نقل کردن، حتی امیرالمؤمنین هم نقل کرده، حیاتی خیر لکم. تا در بین شما همه برنامه های من به خیر شماست. و مماتی خیر لکم، بعد مردنم هم هر خیری رو بهتون میتونم برسونم. نگاه نکن که 1500 سال از کربلا گذشته و از اون بیابان گذشته و امامم که نیستش. این خیال فاسدیه. امام که هستش. فلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. این حرف خدا، سند قرآنیه که حسین بینتونه، سند قرآنی. بل احیاء معنیش اینه که زنده شما رو میبینه، صداتون رو میشنوه، دردتون رو میدونه، درمانتون رو میدونه. این سند قرآن. غیر شیعه لیاقت نداره قرآنو اینجوری بفهمه، اگه اونم لیاقت داشت نصما میفهمید. بعدم یه مسئله ایه که لاینحل برو ما، ولش کنین، قیامت روشن میشه. پیغمبر میفرماید ارتباط با اهل بیت من رزق خداست. خواهر که این روزی رو نداره هیچی نداره، هیچی نداره. خب پس نمونه داد که طبیب نمیگه من نمیتونم علاجت کنم، نمیگه من دردتو نمیفهمم. طبیب فقط میگه من همه دردتو میفهمم، درمانشم بلدم، تو با من همکاری. تو بلند شو از بنی امیه، از کانالهای فساد، از این میکروب ریزا غرق کن، بیا طرف من. اومدی علاج شدی. خب یه ویژگی دیگر این طبیبان اینه که نسبت به بیمارشون عاشقن، محب، عاشق. اگر یه گناهکار حرفه‌ای امروز بیاد دم در و به این برادرانی که شبانه روز برای برپا کردن این جلسه واقعا دارن جون میکنن و من خیلی شرمندم از اونا، چون من کاری نمی کنم، من از منزلمون میام یه جایی یه نفره میشینم و میرم، خیلی زحمت دارن میکشن. یه گناهکار حرفه‌ای بیاد پروندهشم رو کنه، که البته رو کردن پرونده حرام، فرض میکنه، به این افراد دم در بگه من این 100 گناه کبیره رو مرتکب شدم، میخوام امرو بیام تو جلسه، از نظر قرآن و روایات هیچ کدوم از اینا حق دارن بهش بگن برو گم شو؟ نه. کارگردونا باید کار ابی عبدالله رو بکنن، آغوشش رو واق کنن بگن ارفع رأس. این روشیه که طبیب به ما یاد. طبیب اول ما که نمیگه درمان نمیتونم بکنم، نمیگه علمم به بیماریت قد نمیده، میگه علم دارم به کل بیماریت و به کل درمانت. یه ویژگیم اینه که ردت نمی کنم، یه ویژگیم اینه که عاشقتم، یه ویژگیم اینه که درمان من 100% مجانی، هیچی ازت نمیخوام. من ویزیتی نیستم. ویزیت من اینه که بیای همکاری بکنی، من درمانت کنم، همین. چیزی نمیخوام از تو. عباد الله، انتم کل مرزا، یه منبر پیغمبر، کل منبرش اینه. عباد الله، انتم کل مرزا و رب العالمین، نه کل طبیب، خدایا از دلم آگاهی، مخصوصا این بحث رو برای امروز نظام دادم که شب جمعه است، شب رحمته، شب مغفرته. خدایا قبل از ابی عبدالله، از زمان آدم، شب جمعه فقط ویژه تو بوده. بعد از اینکه امام حسین رو به اهل بیت عنایت کردی، شب جمعه دو مرحله شد، هم شب جمعه تو، هم شب جمعه ابی عبدالله. یعنی از این سه تا طبیب امشب دو تاشون پا به کارن، یکی خداست، یکی حسین و رب العالمین. فصلاح المریض فیما یعمله طبیب، مصلحت مریض در اون کاریه که طبیب میکنه. کارش هم ارائه کردن قرآنه که نسخه کاملشه و کارشو کرده. حالا نوبت ماست به این نسخه عمل بکنیم. و یدبرو، مصلحت مریض تدبیرش پیش این طبیبه. لا فیما یشتهیه المریض و یقترهو، مریض نباید به اشتهای خودش تکیه کنه، چون اشتهای مریض دائم گناه میخواد. نی گناه هم لذت داره، تلخی نداره، با طبع مریض میسازه. اما مریض نمیدونه این شیرینی هایی رو که داره میخوره سمه و باعث هلاکت و بردنش به جهنم. یک طبیب، هم عالمه، هم عاشقه، هم درمان کننده است، هم ویزیت نمیخواد، مفت مفت. تو یک کلمه به همین طبیب بگو، بگو بین من و تو کاری به مردم ندارم، به مردم بده کارم، اون که به تو ربطی نداره، باید برم بهشون بدم بده کارش. بدهکاری هم خیلی بار سنگینه که داشته باشم و نخوام بدم. لذا فرزند حضرت سجاد دو تا روایت داریم تو این زمینه. میگه روزا عاشورا اول صبح لشگر رو که ابی عبدالله آماده کرد، یه سخنرانی کوتاه فرمود: ای 72 نفر، هر کدامتون به مردم بده کاری، باید میپرداختیم، نپرداختیم، تو این برنامه با من شرکت نکنید، چون با دو گوش خودم از پیغمبر جدم شنیدم بده کاری که بدهیشون نمیده اهل آتش، با من در این کار شرکت نکنید. حق مردم، حق زن و بچه خیلی مهمه، خدا اونا رو کار نداره، اونا رو میگه به من چه، به مردم بده کاری برو بده، اما به من بده کاری. خب بیا با هم دیگه کنار میاد. خیلی گناه داری. یه لحظه، همین الان شب جمعه هم هست، خیمه حسین هم هست، به من تعهد بده گناهانمو ترک میکنم، میمه ترک میکنم تو دهنت، من کل گذشتتو میبخشم، از توبتو ندم. همین این سند امیرالمؤمنینه که توبه نه گریه میخواد، نه ناله میخواد، نه حرف زدن میخواد، همین درونت اعلام بکنی پشیمانم، گناهان بین خودت و خدا بخشیده. حالا ما تو بخشیده شدن تازه یه دریا گریه هم داریم برای شستشوی پرونده. وای که این گریه چی کار میکنه، چه میکنه؟ قسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. طبیب دوممون که همون ویژگی های طبیب اولو داره، پیغمبر اکرمه، نهج البلاغه می فرماید طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر طبیبی بود که طبش رو برداشته بود، دور گردی میکرد، دنبال گناهکار میگشت، دنبال بیمار میگشت، بره نوازشش کنه، باهاش حرف بزنه، محبت بکنه، درمانش بکنه. طبیب دور گرد. الله اکبر. عزیزترین مخلوق خدا دور گردی میکرد، دنبال مریض بود نه دنبال مؤمن، دنبال مریض، دنبال سلمان نمیدوید، میشه سلمان دنبالش میدوید، دنبال عمار نمیدوید، اونا دنبال پیغمبر میدویدن، دنبال مریض میدوید. میگو مریضه، نمیفهمه، تاریک شده، دکتر رو نمیشناسه، نمیدونه دکتر چی کار میکنه، من باید برم بالا سرش، من باید. اما طبیب سوم ما معصوم، اونی که دارای ولایت مطلقه کلیه الهیه است، هم ولایت تشریعی بهش داده خدا، هم ولایت تکوینی. معصوم، خب یه معصوم ابی عبدالله، این طبیب سومه. طواف بود، شیخ طوسی شخصیت کم نظیر شیعه است، دو کتاب از چهار کتاب پایه ما رو شیخ طوسی نوشته. شیخ هر روز در حوزه های علمیه اسمش اوورده میشه، حرفاش هم زده میشه. انسان دریایی بوده. یکی از دو کتاب از چهار کتاب شیعه تهذیبه، در تهذیب نوشته، مردم دارن طواف میکنن از قول امام صادق. تو طواف یه زن جوان، حالا باد میومده، شلوغ بوده، چادرش میره کنار، این بازوش، ساعدش، ذراعش پیده میشه، یه مردی هم پشترش طواف میکرده، تا دست این زنو میبینه از حال بی حال میشه و دستشو از پشت سر میاره، دست زنو میگیره، پروردگارم به کعبه و به مسجد الحرامش حساس، امام صادق میگه خدا دست این مرد و به بازوی این زن جوان چسبید، رد نشد. حساس، شما زنده خواهید بود و ذلت حیرت آور آل سعود رو خواهید دید. خدا به کعبه و به مسجدش حساسه. اینا کلشونو که خدا نابود میکنه و شما زنده اینو میبینین، جبران مرگ یه دونه از اونایی که در منا و مسجد کشته شدنو نمیکنه. اینا حسبهم جهنم. طواف قطع شد، همه مردم متحیر، تاله همچین حادثه ای رو ندیده بودن. خب اون زن که مقصر نبود، زن در حال طواف بود و در حال توجه به پروردگار، ولی یه نامردی اومده این کارو کرده. خبر به حاکم مکه دادن، حاکم اومد، جمعیت‌های بیرونم شنیدن، ریختن تو مسجد الحرام، فقهای غیر شیعه رو کلشون رو دعوت کردن، فقهای غیر شیعه. فقهای غیر شیعه عالمن ولی تاریک، فقهای شیعه عالمن ولی روشن، نور دارن، نور اهل بیت. به فقها گفتن حکم چیه؟ امام صادق میفرماید متفق علیه فقهای غیر شیعه این بود که با ظرافت خنجر تیزی رو بیارن دست این مرد و تیکه تیکه ببرن و رو دست این زن بردارن. حاکم دید آخه این کار تو مسجد الحرام کنار کعبه، حرم ام، خود فکر کرد گو از اولاد پیغمبر کسی نیمده مکه. یک کسی اومد جلو گفت دیشب حضرت حسین وارد مکه شد، گفت سریع برین بیارینش. اومدم طبیب بدون ویزیت، علم کامل، این نکتشو تو ذهنتون هی مرور کنید. عاشق، طبیب عاشق. فرمودن فقهاتون چی میگن؟ کل فقها گفتن که باید تیکه تیکه دستش رو قطع کرد و دست زن رو آزاد. فرمود دوتایشون رو بذاریم بمونن روش و کعب به کعبه. آی فدای اون دوتا دست. میفهمین چه دکتری دارین؟ دستشو بلند کرد. امام صادق نفرمودن که در حال دست بلند کردن روبروی کعبه چی گفته با خدا، ولی حضرت میفرماید طویلن، طول کشید، دعاش، حالش، اشکش طول کشید. طبیب عاشق دیگه، برای مریضش دلش سوخته، گریم میکنن این دکترا غیر خدا. من به بعضی از رفقای پامنبر گفتم، گفتم هر یک سالی که داره میگذره من خودم در درون خودم خوشحالم که وقت داره تموم میشه و ما رو میبرن اون ور. 50 سال فقط حرف اینا رو زدیم، ما رو میبرن اونا رو ببینیم. دیگه مردن ناراحتی نداریم که. خود ابی عبدالله فرمود مرگ یه پله، شما رو از این ور پل رد میکنن میارن این ور. مرگ یه پل، چه ناراحتی. زیارت ابی عبدالله پیغمبر صدیقه کبرا رنج داره، ترس داره. نه، ما بفهمیم راحت میشیم. با کیا سر و کار؟ فقط بفهمیم راحت میشیم. طبیب عاشق دعاش طول کشید، حالش طول کشید، برگشت. تا برگشت چشم دیگه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. من اون دومیشو قبول ندارم، فقط اولیشو قبول دارم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند درسته، اما این سوال غلطه. آیا شود که گوشه چشمی به ما کنه؟ گوشه چشمشون که از رحم مادر طالب ما بوده، آیا نداره؟ آیا نداره؟ آیا نداره؟ یه نگاه کرد به این زن، اومد آروم دست مرد بلند شد، تموم شد. حاکم گفت یبن رسول الله، من مسئله رو به خودت واگذار میکنم. بدکاری این مرد و این توهین و تو کعبه و این اساءه ادب رو و این دست گذاشتن روی خانومی که اهل طواف بود، مؤمنه بود، شما چه عقوبتی براش برقرار میکنید؟ ما چی کار باید بکنیم؟ مثلا یه 200 شلاق بزنیم، حبسش بکنیم، تبعیدش بکنیم، تو شهر بگردونیم آبروشو ببریم، شما چی کار میکنیم؟ فرمود من هیچ کاری نمیکنم، آزادش کنین بره. اینم محبت طبیب، اینم عشق طبیب. حالا نمیدونم این سوالو بکنم با این مقدمه‌ای که امروز شنیدید که چقدر عاطفی بود، سوال بکنم نکنم، بگم که حسین جان با توجه به این روایات، آیات و این حادثه‌ای که در کعبه پیش اومد، حالا تو عاشقی یا ما عاشقی؟ میخواین من یه وکالت فضولی شب جمعه، وکالت فضولی فقهیه، میخواین من یه وکالت فضولی از طرف شما بکنم و از قول ابی عبدالله بگم که ما عاشق اونیم یا اون عاشق ما؟ اجازه میدین؟ میخواین گوش به دل خودتون بدین، صدای ابی عبدالله رو بشنوین، جوابش رو بشنویم. تو عاشقی یا ما؟ جواب میده، من در مقامی در این هستی قرار دارم که شما در اون مقام قرار ندارین. چون شما در اون مقام قرار ندارین، من قرار دارم، پس من عاشق شما. سوال دوم، عاشق حاضر میشه با حیثیت عشق؟ این دیگه یه جنبه روانی و عاطفی و فلسفی داره. عاشق در دنیا و آخرت حاضر میشه معشوقش رو رها کنه؟ حاضر میشه رو از معشوق برگردونه؟ یعنی باورتون میشه که ابی عبدالله قیامت اگه کل ما که امروز اینجا دور همیم، ما حالا یه تعداد ما قیامت بریم پیشش یه نگاه بکنه بگه نمیشناسم؟ باورتون میشه؟ وای تون شنیدین، اونایی که مهمون تازه امسال اومدن تو این جلسه برای اونا بگن. من با دو گوش خودم شنیدم، این نقل از کسی نیست، فرزند مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتی که خودشم به من گفت، گفتش که بابام این مفاتیحو که می نوشت کلشو با وضو نوشت. همیشه یه کتری آب و یه کاسه بغلش بود، اگه خسته می شد تکه می داد، چرتش می بود، تا بیدار می شد وضو می گرفت ادامه می داد و می گفت من کل این مفاتیحو تقدیم به روح مطهر صدیقه کبرا کردم. خودش، چون منم پرسیدم یه بار دیگه، قبلا گفته بود ولی باز نزدیک مرگش، گفتم آقا من میخوام اینو رو منبرا بگم، شما یه بار دیگه داستانو برام بگین. گفت مانه این نداره. گفتی یه سال بعدم فوت کرد. گفت ما وقتی پدر رو توی یکی از حجره‌های روبروی حرم ابی عبدالله، حرم امیرالمؤمنین روبروی ایوون دفن کردیم، بغل قبر استادش. خوب عنایت کنید، روبروی حرم امیرالمؤمنین، بحث امیرالمؤمنین، منو نجف خاک کنید، نجف داستانی داره. گفت قبر رو بستیم و برگشتیم. خب تو خونه برادر خواهرها مادرم دور هم نشسته بودیم، گوهری از دست رفته بود، آدم کم نظیری بود، خیلی گریه کردیم. شب شد، اینقدر فکر این گوهر ما رو ناراحت میکرد که بالاخره این از نظر روانشناسی هم ثابت شده، یک نصف شب دو نصف شب بابا رو خواب دیدم. من که میدونید اهل تعریف خواب نیستم، مگه خوابی با آیات و روایاتمون وفق بده؟ مگر پدر خیلی سر حال بود. گفتم بابا خب شما خودتونم تو منازل الاخره راجع به برزخ زیاد نوشتید، برزخ خودت چه خبر؟ گفت بابا کی منو دفن کردن؟ مثلا 2 بعد از اون، 3 بعد از اون، الان کیه؟ 2 نصف، از 3 تا 2 که فاصله خیلی نیست. گفت تو این فاصله کم بابا نجف دفنش کردن. بازم بگم نجف خاکش کردن. گفت تو این فاصله کم تا حالا که من به خوابت اومدم 3 بار ابی عبدالله اومده دیدنم. حسین جان شب جمعه از شب 2 نفره خدا ابی عبدالله فبه عزتی که یا سیدی و مولا اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا قسم راست میخورم اگه منو ببری جهنم و زبونم و آزاد بذاری، چشمم و آزاد بذاری، لعظه جنه الیک بین اهل هم زجیجر آمدی. ولا اصرخن الیک سراخ المستصرخی ولا ابکی الا بکا الفاقدی ولو نادی انکه این کن یا ولی المؤمنین یا غایت آمال عارفین. جمله بعدی اول علی گفت، دومم تو گودال قتلگاه ابی عبدالله گفت، یا غیاث المستغیثی صورتش رو خاک بود و میگفت یا غیاث المستغیثی، اما خواهرها و دخترها نمیتونستن به دادش برسن. امام زمان میگه دور گودال رو پر کرده بودن، راه نبود یا خودش بیاد بیرون یا زن و بچه وارد گودال بشن. و زن
اگرم میخواست از گودال بیاد بیرون دیگه نمیتونست بیاد، انقدر خون از بدنش رفته بود، گرسنه بود، تشنه بود، جیگرش 72 تا زخم داشت. حسین جان تو این قوقا یه مرتبه صدای شمر رو شنید، صدا زد لشگر به خیمه حمله کنید، خیلی زحمت کشید، فقط تونست سر زانو بلند شد. وای حسین چقدر امام ما وفاداره، سر زانو بلند شد، نه این که دوتا سر زانو رو بتونه وایسه، سر زانو بلند شد، دوتا دستش رو زمین حمایلش کرد، رو کرد به کوفه، فنادا یا مسلم ابن عدی، یا هانی ابن عره، حسن کارش به کجا رسید که مرده ها رو صدا میزنه؟ جواب نیومد، برگشت به طرف بدنهای قطعه قطعه، یا حبیب یا بری. آه شما هارم قیامت همین جوری صدا میزنه ما، یا بری یا مسلم یا زهی، جواب نیومد. عوض کرد حرفشو، وای یا ولدی اکبر، جواب نیومد. رو کرد به غم الغمه، یا اخی یا ابل فضل العباس، جواب نیومد. میدونید چی گفت؟ مالی اونادی کم فلا تو جیبونی، چرا هرچی صداتون میزنم جواب نمیدید؟ مالی اونادی کم لحنشو برگردون، دریایی از عاطفه رو تو کلامش ریخ، صدا زد مسلم، هانی، حبیب، بریر، زهیر، اکبر، عباس، من شما رو برا خودم صدا نمیزنم، نمیخوام بگم بیاینم من دفاع کنیم، فقومو ان نومت کن یا کرام الناس، بلند شین و ادفعوا عن حرم الرسول. بلند شین دارن به زینب و کلثوم حمله میکنن. بلند شب جمعه نوحه بخونن حسین جان زینب حسین 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 ای تشنه لب حسین 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 جان زینب حسین 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 ای بی کفن حسین حسین فرمایند تو فقه شیعه شهید کفن نمیخواد، همون لباس تنش کفنشه. آخ قربونت برم، به لباس تنتم رحم نکردن. آخ حسین من ادامه بدم روزه رو چه کنم؟ اجازه میگیرم شب جمعه است، یه مادری داره نوحه میخونه و زجه میزنه. لا اله الا الله. فرمودن به طرف خیمه ها حمله کردن. من ادامه روزه رو اجازه بدید بخونم، از خودتون روزه رو میشنوم و میگم. وقتی ابی عبدالله اصحابشو صدا زد، وقتی همه رو صدا زد، بد رو کرد، گفت اگه دین ندارید آزاد مرد باشید، من هنوز زندم، تا هستم جلو چشمم بزن و بچم حمله نکنید. اینجا شمر گفت حسین غیرت الله، برگردید برگردید، اول کار خودشو تمام کنید، حالا که عاشورایی گریه میکنی نوش جونت. همه برگشتن دور گودال حلقه زدن، فرقتون به سیو، یه عده با شمشیر زدن، یه عده با نیزه زدن، یه عده که شمشیر نداشتن. چشمشو باز کرد، قربون چشمات برم که جایی رو نمیدیدی دیگه. چشمشو باز کرد دید یه نفر رو سینش نشسته. الله اکبر الله اکبر. یا
یه سوال کرد، هل تعرفونی؟ قربونت برم آقا جان، این چه سوالی بود تو گودال؟ من دلم میگه کاش نمیپرسیدیم. آیا منو میشناسید؟ جای بلندی رو برا نشستن خودت انتخاب کردیم، میدونی کجا نشستیم؟ رو عرش نشستیم، اینجا بوسگاه پیغمبره.
چرا چکمهاتو در نیومد؟
دیگه سینه ای که تیر سه شعبه خورده چکمه نمیخواد. ببخشید من یه جمله بگم و بشینم، روز آخرمه، من مریض شدم از این دو سه روز روزه، خیلی دلم میخواست از فردا بیام، اما دست آقا جونم میبوسم و عذر میخوام، من شبا تا 12 و 1 قم اسیر روزم، مریض شدم. یه جمله، چون روز آخرمه، به این شال سبزم اعتقاد دارم، به همین خاطر این جمله رو میگم. روز آخر من همین بسمه، همه محرمم با این یه جمله است. یه روز شبی تو مدینه، یه شبی تو مدینه، ابی عبدالله یه کاری کرد، من میگم همش تا کربلا تو ذهنش بود، خودم میگم هیچ جام ندیدم، دلم میگه اگه اشتباهه همین الان آقا به من بگن، من حرفم رو پس میگیرم. اون شبی که امیر المؤمنین فرمود هلم تزودوا من امکم، گفت بچه های فاطمه بیاید بار آخر مادر رو فدا کنید، تاریخ میگه حسین سرش رو سینه مادر گذاشت. من میگم شاید سینه سوراخ شده رو دید، سینه شکسته مادر رو حس کرد. حسین دیگه گفت میخوام سینم مثل مادرم زهرا بشه. تیر سه شعبه زدن آروم نشد، شمر با چکمه رفت آروم نشد. بگم چه آروم شد؟ وقتی 10 نفر اسباشون و نعل و تازه زدن، سینش رو کوبیدن، حسین